هرچند بکوشم به خاموشیش، اما این شعله فزونتر شده در باد بماند، آباد بماند. ایران که مرا جان جهان است و چنان است، تا هست جهان خرم و آباد بماند، آباد بماند، آباد بماند. این ملک اگر خسته اگر شاد بماند، تقدیر بر این است که آباد بماند. هرچند بکوشم به خاموشیش، اما این شعله فزونتر شده در باد بماند، آباد بماند.
اینجا تهران است، صدای جمهوری اسلامی ایران، شبکه رادیویی
تهران، رادیو ورزش،
رادیو نمایش،
شبکه رادیویی جهان،
شبکه رادیویی سلامت، افتخار ما،
شبکه رادیویی فرهنگ در خدمت شما،
رادیو معارف، شنونده رادیو پیام در کنار.
هر جایی میتونه خوب، اما هیچ جا خونه خود آدم نمیشه. آخیش رادیو سام،
توی ماشین، توی مترو، تو اتاقم، تو خیابنم، توی جاده، تو خیابون، سر کارم، پشت فرمون،
چه بارون بباره چه گلوله، کنارت هستم.
به تو فکر میکنم.
موج اف ام، ردیف 105.5 مگاهرتز، صدای شادی، صدای شادی، رادیو سوا.
پشت پرده خبر.
دفتر مجلس خبر بنا زدم، دو ستا کشته، من خودم شخصا آوردم بیرون.
عزیزانشون الان زیر آوار هستن، نمونم میگن 10 نفر شهید شدن، اما ما ساکت نمیشون.
China and Russia are sitting on the sidelines monitoring everything. They're in close touch with the government.
ولی مردم ایستادن، مردم تا آخرش ایستادن و به هیچ وجه جا نمیزن.
پشت پرده خبر.
شنوندگان عزیز، درود میفرستم خدمت شما، امیدوارم که حالتون خوب باشه. به یک قسمت دیگر از برنامه پشت پرده خبر در رادیو سبا خوش آمدید. شنوندگان عزیز، اولین مطلب رو میخوام اختصاص بدم به رهبر شهیدمون آیت الله خامنه ای. آقای خامنه ای، من نظر شخصیمو میگم دوستان. خب احساس من اینه که مخصوصا بر بچهای هم نسل خودم، حالا نسل جوانتر و اینا، آقای خامنه ای رو اونطوری که باید درکش نکردیم، یعنی متوجه نشدیم چه الماسی در درون شخصیت ایشون وجود داشت. خب بالاخره یه تفاوت‌های سنی این وسط وجود داشته بین ما و ایشون، اختلاف سنی بالا بود، اما نمیدونم کی مقصره. خود ما تو صدا سیما مقصریم، پدر و مادرمون مقصرن، دستگاه‌های فکری و جنگ نرم دشمن مقصره، کمکاری وجود داشت. مثلا شما الان توییتر رو باز میکنید، یه عالمه بر بچه های دهه 80 و 70 و 90 و میبینیم که دارن راجع به کتاب صحبت میکنن. حالا نمیخوام بگم همه کتاب خونیم ها، منظورم این نیست، نه اتفاقا از کتاب هم دور شدیم، ولی بالاخره راجع به کتاب صحبت میکنیم. تو چی خوندی؟ تو کدوم رمانو خوندی؟ من این کتابو خوندم، اون کتابو خونده، و فخرم میفروشیم که آره کی بیشتر کتاب خونده، اون کتاب بازارشو دارم میگم ها. اما هیچ وقت نیومدیم راجع به شخصیت آقای خامنه ای اون قسمت کتاب خونش صحبت کنیم، به اون قسمت بپردازیم. ایشون یک کتاب باز وحشتناک حرفه ای بود، عاشق کتابخونش بود. برای قرض دادن کتابش یه دفتر مخصوص داشت، تو تلویزیون من دیدم، من اصلا نمیدونستم، یعنی هر کی کتاب ازش قرض میگرفت مینوشت اونجا فلانی در تاریخ فلان این کتاب رو از من قرض گرفت، اینقدر رو کتابش تعصب داشت. خب جوونم دیگه آقا، منم مثل بقیه مردم، از کجا باید میدونستم؟ حالا کی مقصره من نمیدونم. من درک نداشتم اینقدر آقای خامنه ای اهل کتاب باشه. ببینید مثلا ما تو جلسات تو رادیو شرکت میکنیم، خب بالاخره دعوت میکنن، ما هم جوونیم دیگه، میگم بیا اینجا شرکت کن. این همه تو جلسات نشستم داخل رادیو، بحثای تو جلسه ها این بود، یه پیشکسوتی بلند میشد میگفتش که آقای مدیر ما برآوردامون کمه، آقای مدیر برآورد بچه ها رو زیاد کنید. مدیرم میگفت بله ما تلاش میکنیم برآورد بچه ها رو بیشتر کنیم. این پول حقوق بچه ها کم، واقعا هم تو رادیو حقوق کمه. خب منظور این که میخوام بگم جلسه هایی که گذاشته میشد تو شبکه های مختلف صحبت بیشتر این قسمت ها بود، یا البته بحث فنی هم میشد، ولی اکثریت جلسه اختصاص داشت به این مسائل. مثلا من ندیدم توی این جلسات یه پیشکسوتی، آقا من ندیدم، الان حدود 16-17 تا جلسه شرکت کردم، بجز جشنواره ها، جاهایی که دیگه خیلی همه هستن و عمومیه، تو جلسات خصوصی من ندیدم یه پیشکسوتی بلند شه، مثلا دغدغش این باشه که آقا نسل جدید ما شاهنامه خونیش مثلا ضعیفه، دور شده از شاهنامه. من اصلا همچین چیزی ندیدم. هر کیم میخواد ناراحت بشه تو رادیو بشه، فدای سرم، من تجربه شخصیمو دارم میگم. ولی شما نگاه کنید، الان من یه فایلی پخش میکنم براتون، سال 67 قبل از اینکه آقای خامنه‌ای رهبر بشه. اصلا اون موقع امام زنده بود و اون موقع هنوز خبرگان آقای خامنه‌ای رهبر نکرده بود. سال 67 ایشون توی یه جلسه ای از شاهنامه دفاع میکنه و شاهنامه ایرانی ها رو یه طوری پیوند میزنه با فرهنگ عمیق ایرانی ها، آدم لذت میبره. میگه آقا باید لهجه ها رو پیوند بدیم به شاهنامه تا این ارتباط عمیق تر بشه. گوش کنید، سال 67 آقای خامنه ای راجع به وجود لهجه شیرازی تو شاهنامه صحبت میکنه. آقا این سطح دغدغه این آدم رو میرسوند به ما. گوش بدید.
باز از جمله چیزهایی که من به نظرم رسید که جا داره روی این کار بشه در شعر حافظ، استفاده شجاعانه از لهجه محلی است با ظرافت، یعنی از لهجه شیرازی در شعری با اون عظمت استفاده کرده حافظ، که موارد زیادی دیده میشه این استفاده کردن به جای با. اگر غم لشکر انگیزد که خونه عاشقان ریزد، من و ساقی به هم سازیم و بنیادش براندازیم. تا امروز هم در لهجه شیرازی این موجوده. یا در خرابات طریقت ما به هم منزل شدیم یا شویم، که چنین رفته است از عهد ازل تقدیر ما. و موارد دیگری از این قبیل هست. در این غزل معروف حافظ، صلاح کار کجا و من خراب کجا، که کجا ردیفه و بای قبل از ردیف که حرف رویست باید ساکن باشه، در حالی که در مصرع بعد میگه ببین تفاوت ره از کجاست تا به کجا. این غلط نیست به لهجه شیرازی، ببین تفاوت ره از کجاست تا به کجا، که الان هم شیرازی ها وقتی حرف میزنن همینجور حرف میزنن تا به کجا، یعنی از لهجه شیرازی لهجه محلی استفاده کرده و اون رو در قافیه به کار برده.
ببینید این حرفا رو آقای خامنه‌ای داره تو جمع افراد ادبیاتی میزنه. ای کاش شما میتونستید تصویر اینو ببینید. کت و شلوار کراواتی ها این پایین نشستن. این صحبت ها رو آقای خامنه‌ای برای آخوندا و ملاها انجام نمیده. برای نمیدونم تو جمع خودشون آیت الله های نمیگم حالا مثلا آخوند و ملا، حالا الان همین یه مسئله است. آقا تو چرا گفتی آخوند و ملا؟ مگه آخوند و ملا نباید شاهنامه بلد باشن؟ بله باید بلد باشن. من میخوام بگم که داره تو جمعی صحبت میکنه که ادعاشون آسمون هفتمو داره پاره میکنه، وگرنه خود آقای آیت الله خامنه ای خودش روحانیه، خودش ملاست، پرچمدار آخوند است دیگه. اینکه یک آخوند در لباس روحانیت اینطوری ظاهر میشه و اینطوری سنگ ایرانی بودن رو به سینه میزنه، انسان لذت میبره. خب اینو ما نشناختیم، این آدم رو نشناختیم، کمکاری شده. من از نسل بزرگتر خودم شاکیم، کمکاری شده تو آموزش و پرورش، کمکاری شده. من از پدر و مادر خودم راضی نیستم، کمکاری شده. نرفتید مطالعه نکردید، مطالعه نکردید که زمانه انقدر به آقای خامنه‌ای ظلم و ستم کرد که نام ایشون رو گذاشت کنار نام یه آدم رزل و پلیدی مثل ترامپ. برید کتابایی که ترامپ نوشته رو بخونید، کتابایی نوشته شده خود ترامپ رو برید بخونید. هنر نمیدونم معامله چی، یک مشت دلدوزی، یک مشت اینکه چجوری جیب مردم رو بزنیم، اصلا مایه ننگ بشریت کتابهاش. تو یکی از کتابهاش داره اعتراف میکنه آقا این کتابیه که ترامپ نوشته. ببینید شیرازه فکری اون آدم اون کتاب. ترامپ حقیر تو کتابش نوشته که من یکی از تکنیکام این بود، همیشه برای خرید یک زمین خوب یک شریک انتخاب میکردم، شراکتی با هم زمین رو می‌خریدیم، بعد می‌زدم زیر شراکت، انقدر شریکمو می‌بردم دادگاه، می‌آوردم تو یه درگیری حقوقی فرسایشی مینداختمش تا خستش می‌کردم. خسته که می‌شد هی می‌گفتم بیا نیا فلان فلان، مثل همین کاری که تو مذاکره الان دارم با ایران می‌کنم. امروز جنگه، فردا نیست، فلان تفاهم نامه داریم، نه میخوام بزنم ایران داغون کنم، نه فلان ایران تکون بخوری، میتونم یک روزه تمام برقتو بزنم، نه ایرانی ها مردم باهوشی هستن، دوباره فرداش میاد میگه ایرانی ها یک مشت بیمار هستن، دوباره میاد میگه نه ایرانی ها مردمی نیک هستن، دوباره پس فردا میگه ایرانی ها نیشن تروریست، ملت تروریست هستن. همین کار، همین رو تو کتابش نوشته، میگه دوستم رو، شریکم رو تو یه درگیری حقوقی سنگین مینداختم، انقدر میبردمش میآوردمش دادگاه داخل و بیرون تا آخر خسته میشد، خودم زمین رو با قیمتی ارزونتر ازش میخریدم، چاره ای نداشت، باید میفروخت. یه همچین آدمی نامش میاد کنار آقای خامنه ای ما، آدمی که تمام سخنرانی هاش در مقام رهبری، برید نگاه کنید، این آدم پا رو فرش نذاشت، همیشه گلیم زیر پاش بود، این گلیم آبیا بود که تو سخنرانی ها میدیدی، پا رو فرش این دنیا نذاشت و ما این آدم رو نشناختیم. بقیده من یکی از ظلم هایی که با آقای خامنه‌ای شد تو این دنیا، یکی از بزرگترین ظلم ها این بود که دنیا برای ایشون دشمن های حقیری در نظر گرفت، دشمن های ایشون آدم های حقیری بودن. دارید میبینید دیگه، ترامپ یه آدمی که هیچ کاری تو دنیا جز بازی، جز کلاهبرداری، دلدزدی، ارث‌خوری، هیچ کاری جز این دلدزدی ها این انجام نداد. برید نگاه کنید چکیده زندگیشو ببینید، پدر مادر ترامپو برید بشناسید، خانواده‌شو ببینید، یه آدم واقعاً به معنای کلمه حقیر. من اصلا خجالت میکشم، یا مثلا یکی دیگه از دشمنای آقای خامنه‌ای، من اصلا خجالت میکشم ایشون رو به عنوان دشمن اصلا اسمش رو رسانه بیارم. خاک تو سر این دنیا کنن که کار به جایی میرسه که ما باید بگیم مثلا این رضا پهلوی دشمن آقای خامنه‌ای ما بود. واسه معنی داره این دنیا؟ رضا پهلوی کیه؟ یه گروهی زده بود ققنوس، یه دکتری رو می آوردن توش، دکتر فرخ نمیدونم صدیق دیلمی نم چی هی جناب دکتر بفرمایید سخنرانی کنید خارج از کشور، تریبون پشت تریبون، دکتر فرخی بیاد صحبت کنه، دکتر فرخی بیاد صحبت کنه، رضا پهلوی و بقیه میشستن سوت کف میکشتن، دکتر فرخ میخواد بیاد صحبت کنه. خب دکتر فرخ اومد، اجازه بدین خبرش بذار براتون بذارم، اینم دکتر فرخ ققنوس.
دکتر صدیق دیلمی، روانشناس با سابقه و سرپرست تیم سلامت پروژه ققنوس شاهزاده رضا پهلوی، متهم به آزار جنسی شده.
دکتر فرخ صدیق دیلمی، سرپرست تیم سلامت و تندرستی در پروژه فینیکس پروژکت آف ایران هستند.
دکتر صدیق دیلمی بیشتر از 2 دهه در استخدام دولت آنتریو بوده، در بیمارستان‌های مختلفی مشغول کمک به کانادایی ها بوده و بعدتر میاد کلینیک شخصیش رو در منطقه یورک آنتریو افتتاح میکنه. این کلینیک همون جاییست که حالا مورد اشاره پلیس در بیانیه‌اش قرار گرفته و عنوان شده که یکی از مراجعان دکتر صدیق دیلمی مورد آزار جنسی قرار گرفته، پلیس تحقیقات کافی رو انجام داده و حالا پرونده به دادگاه ارسال شده. دکتر صدیق دیلمی طبق اعلام کالج روانشناسان بالینی استان آنتریو تا اطلاع ثانوی اجازه کار روانشناسی نداره، پروانه کارش تعلیق شده تا زمانی که رأی دادگاه در مورد این اتهام صادر بشه.
حالا این دکتر فرخ کی بود؟ سرپرست تیم سلامت پروژه ققنوس. پروژه بود برای براندازی جمهوری اسلامی ایران. سرپرست تیم سلامت. یه تیمی درست کرده بودن تیم سلامت ققنوس. این سرپرستتونه؟ پرونده تجاوز داره. پرونده تجاوز داره. یه روانشناسی رو آوردید گذاشتید رو کار که اصلا نمیتونه شهوت جنسی خودشو کنترل کنه. این چه سرپرست تیم سلامتیه؟ این اگه سرپرستتونه اونای دیگه چی کارن؟ ببینید اینها میشن مثلا دشمن آقای خامنه‌ای، میشینن افکار آقای خامنه‌ای رو نقد میکنن. آقای خامنه‌ای که میاد در دفاع از شاهنامه میگه آقا چقدر کار زیبایی بود، ترکیب لهجه شیرازی در شاهنامه این کار خیلی قشنگه، میگه شما هم تو اثراتتون باید این کارا رو بسازید. این بر سرپرست تیم سلامت، یه آدم شهوتران پست فطرت حقیر دونپایه، پروانه پزشکیشو باطل کردن به خاطر تجاوز به یک دختر خانومی. حالا اون سر دنیا تو مملکت خبر مرگتون به قول خودتون آزادی هم اونجا هست. آخه تو مملکتی که به قول خودتون آزادیه چطوری ممکنه شما اینقدر آدمهای خیلی معذرت میخوام، خیلی من معذرت میخوام، زشت است این رو آنتن نباید گفت، چطور نمیتونه خودتو جمع کنی که برات پرونده تجاوز تشکیل بدن اون سر دنیا؟ شماها دستتون به گوشت نرسیده دارید این کارا رو میکنید، به گوشت برسه تکلیف چیه؟ واقعا مایه خجالت. ببینید این هاست که میگم ها، حالا قصدمون مقایسه نیست مثلا بخوایم بگیم اینا، ولی امام علی میگن یه روز خیلی ناراحت شده بود از چرخ فلک، این روزگار، میگفت خدایا این روزگار ببین چیکار کرد با من که نام من رو گذاشت کنار نام معاویه. حالا حکایت این حقیر هاست، اینها شدن دشمن های ما.
در 1860 حدود 150 سال پیش، تقریبا 160 سال پیش، جنگ های داخلی چند ساله آمریکا که 4 سال بود، بیش از 1,000,000 کشته دادن، بین شمال و جنوب جنگ بود. بعد دنباله این جنگ ها مسئله آزادی غلامان، آزادی بردگان سیاه‌پوست مطرح شد. جنوب کشاورزی بود، شمال تجارت بود، صنعت بود. یعنی جنوب مرکز بردگان بود، بیشتر در جنوب برده ها بودن که کشاورزی میکردن، شمالی ها احتیاج داشتن به کارگر ارزان، به این سیاه ها احتیاج داشتن. جنجال آزادی برده ها رو شمالی ها شروع کردن. شما اگر این کتاب رمان فرخ کلبه هموتام رو خونده باشید میبینید مال 200 سال پیشه. در ببین کلبه هموتام نمیشه نزدیک 200 سال دارم به همون وقت هست. از اینجا فرار میکردن، تشویقشون میکردن، میبردنشون اون طرف. برای چی؟ برای که آزاد باشن؟ نه، اینکه کارگر ارزان لازم داشتن. کارگر ارزان تقلب حضرات متمدنین غربی توی مسائل گوناگون از این قبیله.
خداحافظ آقای خامنه‌ای عزیز، امیدوارم ما رو حلال کنی، خود شخص من رو حلال کن. من بعضی وقتا انتقادی میکردم، حرفی میزدم، چیزی میگفتم، آقا سنمون کمه دیگه، میدیدیم این فشار اقتصادی و این گرونی ها رو میدیدیم، میگفتیم مثلا خواهیم بابای ما چرا نمیتونه اینو بر ما فراهم کنه، وسیله میخواستیم، غورش رو سر اینا میزدیم، فکر میکردیم آقا شما مقصرید دیگه، میگفتیم آقای خامنه‌ای چرا این کارا رو میکنه، اون کارا رو میکنه. اینا به دروغ میگفتن آقای خامنه‌ای میخواد فرار کنه، آقای خامنه‌ای میخواد بره نمیدونم روسیه، آقای خامنه‌ای میخواد بره فلان جا. آقای خامنه‌ای تو مشهد دفن شد. آقای خامنه‌ای رو تو مشهد دفن کردن. مرسی از اینکه همراه ما بودی تا یه قسمت دیگه. خداحافظ.
خانه قالی شویی عدید، تلفن سفارشات 021-47-04. عدید، نماد قدمت و خدمت.
میدونی تفاوت جذاب پیشبینی جام جهانی بستنی پاندا در کجاست؟ حتی با ثبت فقط یک پیشبینی چه درست و چه نادرست و تا آخرین روز جام جهانی فرصت شرکت در قرعه کشی بزرگ خودروی شاسی بلنده توکا رو داری. علاوه بر این میتونید در پیشبینی ها امتیاز هم بگیرید تا از جوایز 50، 100 یا 200 میلیون تومانی بهره مند بشید. پس همین الان سایت بستنی پاندا رو جستجو کنید و برنده این قرعه کشی بزرگ باشید. جام جهانی با پاندا.
سلام علیکم اوستا، بیرون بودم با دوستام، لنتم خراب و داغون، موندم تو برف و بارون.
سلام جوون، خوب هستی؟ تو لنت خوب نبستی، لنتت اگه تردیس بود، جادت اگر گفیس بود، تو باز میگن بشماسه، حتی تو گل و ماسه.
یادتان می آید و اینجا نشست، بعد او ما هم در آتش زنده‌ایم، همچنان با خاطراتش زنده‌ایم.
اگه شما تو سنگر عکس ما رو دارید، ما تو دلمون که سنگر خداست انشاءالله عکس همه تو وجود داره.
من به شما بگم و به زبون بیارم، هر وقت من فکر اینو میکنم خودم که این جنگ و این شهادت و این میدانهای شرف و خون تموم بشه و ما بمونیم و بعد یه وقتی مثلا به تصادف بمیریم که خیلی میمیریم، به تب بمیریم، از تصور این فکر خدا شاهده اونچنان قلبم فشار میاد. یک میدان مسابقه افتخار ابدی و الهی، یک میدان مسابقه بهشت، این از آدم گرفته بشه با آدم همینطور بمیره، خیلی سخت. ای کاش به این دعاییست که از قلب ما برمیاد، ای کاش که مرگ ما هم مثل مرگ بچه های شما باشه.
در کالبد زمان مردانی مبعوث می شوند که نه تنها راه نمای عصر خیش بلکه ستون خیمه حق در تلاطم تاریخند. درود و سلام بر آن حکیم فرزانه و مجاهدی که عمر پربرکتش را در مسیر بیداری جانها فدا کرد. او که با نگاهی نافذ فراتر از زمان را می دید و با کلامی از جنس نور راه را از بیراه می نمایاند.
صدای آرامش بخشی بود، دلم تنگ شد.
آمریکا و اسرائیل بدونن ایران تا مردان غیور داره، تا شیر زنانی مثل ما داره، نمیذارن این پرچم روی زمین بیفته. پاینده باد ایران.
از همین جا از تو همین خیابون بهشون قول میدم که تا آخرین قطره خونمون پای این کشورمون هستیم و نمیذاریم زحماتی که تو این 30 سال کشیدن پایمال بشه.
ولی احساس میکنم که کنار همدیگه چقدر قشنگ شد، چقدر اصلا هدفمند شد، الان میتونه یه تغییری واقعا ایجاد کنه با این حرف آقا. اینجوری بهش نگاه نکرده بودم تا حالا که وحدت و انسجام مثلا بتونه نقشه ها رو به هم بزنه.
که شهید شدن مثلا من دلم واقعا واسه صداش تنگ شده.
جهان را صدا
که در سینه می تپی ای سرود ملی ایران صدای تو صدای تو
محرم است و ما هر سال محرم عزادار سید الشهداییم به یاد او بر سر و سینه می زنیم. ولی محرم امسال با بقیه محرم ها برای من متفاوت است. داغ داریم و داغ نبودن او قلب ها را فشرده است.
محرم یا فاطمیه تو روزه ها آقا تشریف می آوردن شروع می کردن ذکر گفتن همه جمعیت نگاه می کردن ببینن رهبر عزیزمون چه میکنه در فاطمی اجهایت اوج ماتم بود با ذکر یا زهرای تو ما گریه می کردیم این اشکایت آسمان ای اشکایت آسمان ای اشکایت نور با گریه کردن های تو همه بگن ما گریه می کردیم.
داغ داریم و داغ نبودن اوست که قلب ها را فشرده است. هر سال او در محرم از ابا عبدالله می گفت و از الگو بودن ایشان برای تمام آزادگان جهان.
آه هزار اسفند و این آتش که بر جانم فکرم تا بسوزد دل تا بسوزد دل در آتش دار هجرش چون سپرم با غمش باید بسازی آه ای دل بعد از این چاره ای دیگر نداری چاره ای دیگر نداری سر بنه بر این کمند از جدایی ها حکایت می کنم تا به سوزانم نیستان را به سوزن بند و
شما در یک جنگ خونین به شهادت رسیدید، شهادتی در میان علمای امامی رضوان الله علیهم برای شخصیتی در حد و شأن او در جنگ اتفاق نیفتاده بود. در امتداد جوشش این خون مقدس که زمین و زمان را به تلاطم درآورد، حالا نوبت مردم است که برخیزند. با شعار باید برخاست، این شعار همان قیام برای خداست. قیامی که از نیمه خرداد 42 آغاز شد، در بهمن 57 به ثمر نشست. با شهادت مظلومانه او حالا جلوه‌ای دیگر یافت.
اللهم صل على علي بن مسرد وليك عدد ما في علمك صلاة دائمة بدوام ملكك وسلطانك
Thank you. گرچه دوریم بیاد تو سخن میگوییم بود منزل نبود در سفر روحانی.